نصف که حوز و عمدالله تو این برنامه برای ایشون داده شده، خودش اومد یه حرفی زد که هر عاقلی به عقل ایشون میخنده، گفت پیامبر اگر زنده هست واجبه که در قبر رو بشکافیم، ایشون رو در بیاریم، اینقدر فهم و درک و شعور نداره که وقتی قرآن میفرماید در باره شهدا والا تقسمان الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا، پس پیامبر هم نباید حضرت حمزه رو دفن میکرد و شهید بود حضرت حمزه دیگه، و سیر خاکار کردن باید در میوردن. یعنی واقعا اینقدر کودنی که آدم نمیدونه چی اسم روش بگذاره. برشه سلام علیکم بفرم.
سلام از کردم آقای قدیمی خواهد.
بله آقای قدیمی صدای شما رو میشنم بفرم.
یکی دو سه نکته بود که ایشون متذکر شدن. شما یه این که اولا وقتی قرآن صحبت این میکنی که جواب درگاه غیر خدا نکنی، صحبت زنده ها نیست، صحبت درخواست غیبیه که شما به آیه 5 سوره احقاف که نگاه بکنید فرمایش میکنید که من ازل و ممن تد او من دون الله، یه گمراه تر از آن که از غیر الله بخونید بگو که اجابتش نمی کنه تا روز قیامت و اونها از دعای اینها قاصرن و ازا پتر کنید به این قسمت آیه و ازا کشرن ناسا کانو لهم اعدا هم و کانو به عبادت هم کنفرین. قرآن کریم در جاهای متفاوت خواندن غیر خدا رو عبادت غیر خدا اعلام کرده و در این آیه فرمایش میکنه که کسانی که در روز قیامت این افرادی را که ما میخونیم حضرت پیامبر، حضرت علی و سایر ائمه را، اینها نه تنها اون روز دشمن ما میشن، فرمایش کنه کانو لهم اعدا، یعنی دشمن کسانی میشن که اونا را میخونن و کانو به عبادت این کافرین و به عبادت اینها هم کافر میشن.
بله خیلی ممنون، متشکرم. شما آیه 101 سوره هود را نگاه بکنید. آقای قدیمی هم در باره فرمایش شما توضیح خواهم داد. سلام علیکم بفرمایید. ممنون از این سوالی که مطرح کردید. سلام علیکم بفرمایید.
سلام علیکم. من این سوال به خصوص شما آقای قدیمی
بله
ارازی داشتی چون یعنی خب در حاضر که مشکلی الان نداریم، یعنی رهابت و قدرت نداری.
شما کجا تشریف دارید؟
من تو تهران.
پس شما یه مقدار مطالعه کنید وهابیت مشکل دارن یا ندارن، تمام مصیبت‌ها، مشکلات، کشتارها توسط وهابیت داره انجام میشه، میشه شما هیچ اطلاعی ندارید تا زه متأسفانه از خواب بیدار شید. سلام علیکم بفرمایید. بفرمایید. سلام علیکم.
سلام علیکم.
اصلا موضوع بحثمون توسل هست، چون که در مورد شیعه و سنی صحبت کردید. میشه در خواب بیدار شده هنو در صورت شدم نشستم برای چی تلفن میکنه. بفرمایید. سلام علیکم.
سلام علیکم.
سلام علیکم. بفرمایید.
وقتی خدمت سرور عزیزمون جناب آقای قدیمی هم سلام سلامات تقدیم میدارد.
بفرمایید. ما هم خدمت شما سلام کنیم. جناب قدیمی هم صدای شما رو میشنم. آقای قدیمی ببخشید نیست که آقای قدیمی صداشون قطع شد.
جناب آقای هدایتی، من یک شبکه هست از این که شما گفتین نامشون رو نگیرین.
بله ببخشید جناب قدیمی، ارتباط شما با ما قطع شده متأسفانه. فکر کنم شما شاید از طرف تلویزیون شنیده باشید. لطف کنید تماس با ما بگیرید، ارتباط ما با شما قطع شده تا اینکه بله ببخشید جناب قدیمی، ارتباط ما با شما قطع شده بود، نمیدونم تا کجا یه فرمان بله بله متأسفانه ارتباط قطع شده بود، من نمیدونم تا کجا یه صحبت ها شما هیچ شاید از طریق تلویزیون
بله
بله بله
اتاق فرمان هم زنگ زدم که آقایان هم یاد اتاق فرمان نیستن یا خوابشون
نه نه آقا تلفن ها رو بناش ما اینجا برداریم اونا تماس بر نمیدارن گوشی رو و تلفن خاصی هم نیست، همین تلفن رو اونا جواب میدن. ببخشید بفرمایید. بفرمایید. بعد
مجدد سلام علیکم.
سلام علیکم هم سلام بفرمایید. سلام علیکم.
سلام علیکم جناب آقای هدایتی، یک شبکه هست الان از آنجا شما گفتید اسمشون رو نگیریم، ما اسمشون رو نمیگیرن، یه برنامه داره به نام صدای حق.
بعد
بعد این یک برنامه داره به نام صدای حق، من داشتم گوش میدادم به برنامه ایشون از صحبت هایشون، اونجا معلوم میشه که ایشون با
با شفاعت و توسل مخالفت داشتن. بعد من اون موضوعی حضرت یعقوب حضرت یوسف علیه السلام را با اون در میان گذاشتم و گفتم که اون جریان داستان حضرت یعقوب را گفتم. بعد اون وقتاش گفت که توسل میشه بکنیم به شرط این که شخص زنده باشه. اگر شخص زنده باشه توسل میشه کرد، اگر از دنیا رفت مرد باید توسل نمیشه کرد. همون وقتی حضرت یعقوب هم زنده بود و همون اساس اینا هم از خداوند شفاعت خواست. البته اینا اینجا میخوان جناب استاد اگه توضیح بیشتر در همین قسمت دادن. البته این را هم باید یادآور کنم که برای من شبهه ایجاد نشده، چون من میدونم که پیامبران و ائمه اینا رویشون زنده است و همیشه در هر حالی که هستن صدای ما رو میشنوند. فقط خواستم در این زمینه یک توضیح بیشتر جناب استاد بدم.
خیلی ممنون
استاد. من سوال کردم که امام زمانی که بود کی است؟ او جناب آقای هدایتی بود. باور کنیم با من یک جوابی داد که من از اون خجالت میکشم که جواب اون رو به شما بدم.
خب دیگه به هر حال اونا وقتی جواب برنمیشون میشن جواب
هایی شد. گفت که این مسئله امام زمان موضوعی است که به خاطر امنیت حکومت و امنیت شهر مطرح شده که هم مردم از ایشون از حاکم شهر پیروی کنند. ولی من بگم اینه که پس حاکم شهر دیگه هر کس که میخواد باشه فرقه میکنه که مثلا که هندو باشه، که ایسایی باشه، که مسلمان باشه، اونجوری که اون میگفت هر کس که حاکم شهر باشه ما باید راجو پیروی کنیم. مثلا شما که در امریکا زندگی میکنه جناب آقای دادی، اون امام زمانی شما با ما که در انگلیس زندگی میکنه یا زمان ما و شما فرق داره.
بله خیلی ممنون، متشکر از تماس.
جان کسیم با ایشون با صورت ها از اینو گوش میکنن و از ایشون رو پیدری میکنن و خیلی هم خوشحالم.
خیلی ممنون، متشکر از
شما. میخوام اگر عمل فرمایشی نباشه خدا حافظی.
خدا حافظشون، خدا نگهدارشون. خدا
حافظشون.
سلام علیکم. بفرمایید.
سلام
علیکم. سلام
علیکم. خیلی ممنون از برنامه خوبتون. من یه نکته به سندی پیش در قرآن مطالعه می کردم، خواستم خدمت شما عرض کنم و بینندگانتون. در سوره صافات خداوند به تمام انبیا از حضرت آدم گرفته تا حضرت پیغمبر که به سلام خدمت این افراد گفتن، خداوند خودشون در قرآن اینجور خطاب می کنن. افراد پیغمبران می گردن حضرت آدم تا حضرت نوح تا حضرت ابراهیم و تا با آخر که میرسن به سلام میکنن به آل یاسین. و خیلی جالب هست که قبل از اون سلام ها به افراد مشخصی بود، ولی به پیغمبر اسلام که میرسن به آل یاسین سلام بده خدا هست. و این یه نکته بود که میخواستم بگم که خیلی شباهت داره وقتی ما میریم به حرم های مقدس به این افراد ما سلام میدیم. من به طور قلبوت آیایی که خودی که در قرآن مسیح ما میخونیم یعنی مقایرتی نداره با اینی که از آن بحث در مورد موضوع بودن انبیا هست. به هر حال این نکته بود که من خیلی در آن تکان دهنده بود. من خواستم خدمت بینندگان شما بگم.
بله بسیار ممنون، متشکرم. نکته جالب، خدا نگهدار. بله جناب قزوینی
داره.
بله فرمایشات بیندان عزیز و عزیزان رو شنیدیم در باره حالا یک دو نکته فقط بود. حالا آیه 5 سوره احقاف سوال کردن و مطالب دیگه، اگه توضیح رو بفرمایید بعد انشاءالله برسیم به تماس های دیگه.
در رابطه با انسالاتی که داشت تقریبا 6 نفر از عزیزان که تماس داشتن، از جناب آقای قاضی از خراجستان ما تشکر میکنیم و بعضی از عزیزان که همون سوره 5 احقاف و با توجه به سوالی که از رسالی داشتید نسبت به آیه 52 سوره برای شما از کنم روم، که اون خیلی دیگه سریع‌تر هست، که مخصوصا ابن تیمیه و محمد ابن عبدالوهاب اینها بگو بیشتر تکیه دارن تا به این آیه 5 سوره احقاف. و اون این هست که قبلا ما اشاره کردیم خدای عالم صراحت داره و اینکه لا تسمع الموتا، پیغمبر تو نمیتوانی صدایت را به گوش مرده ها برسانی، یا بما انت بمسمع من فی القبور، کسانی که در قبرها خوابیدن صدای تو را نمیشنوند. خب خیلی را روشن‌تر و واضح‌تر این خیلی زیاد تمسک میکنند. من در جلسات گذشتم حدودی اشاره داشتم به این قضیه، اولا بر این که این آیه میخواد کفار را که قلبشون مرده و سخنان پیغمبر رو گوش نمیدن و حرف پیغمبر از گوش اونا باقی نمیره، خدای عالم اینها را تشبیه کرده به مردگان در قبرستان ها که از سخنان پیغمبر، یعنی اونهایی که در حال کفر از دنیا رفته اند، سخن پیغمبر در اونها هیچ اثری نمیذاره. ولذا جناب آقای ابن عابدین که از فقهای جناب حنفی ببیگه علما و عزیزان اهل سنت ایران هم اکثرا حنفی مذهب نسبت به این ابن عابدین هم عنایت ویژه‌ای دارن، ایشون در حاشیه رد المختار جلد 4 صفحه 138 همین تعبیر رو داره که میگه خدای عالم در این آیات آمده کفاری را که سخن پیغمبر در اونها اثر نمیگذاره تشبیه کرده به مرده ها، این که از موعظه پیغمبر بهره ای ندارن، چون اگر بنا بود اونها بهره ای ببرن باید در زمان حیاتشون بهره می بردن. همین تعبیر را ابن حجر عسقلانی در فتح الباری جلد سوم صفحه 185 داره. در رابطه با این آیاتی که اشاره کردن که و من عزل من تدعو من دون الله و اذا حشر الناس کانو لهم اعداء کانو به عبادت هم کافرین و امثال این ها، این رو این عزیزان دقت بکنن، تفاوت هست میان کسی که میاد بت‌ها را میپرسته یا در برابر خورشید و ماه یا سجون الشمس یا در برابر بت قبل و غیره سجده میکنن و اونها را شفیع قرار میدهن که این چیزی از اونها عائد نیست و هیچ یاری نمیتوانند بکنن، فرق است بین اینها و میان پیامبران الهی که به نص قرآن مجید و سنت پیغمبر اینها زنده هستند. اینها مرگ براشون مفهوم نداره، مرگ اونها در حقیقت انتقال از یک عالم به یک عالم دیگر هست. این رو عزیزان یه نظری با هم فرق بگذارن و تفاوت بگذارن. اگر ما میان در کنار پیامبران به پیغمبر متوسل میشیم که در حال حیات که بعد از وفات پیغمبر، اگر این آقایان معتقد هستن همونطوری که اون عزیزمون گفت من با چند از این وهابی ها یا اون نمیدونم صدای باطل یا صدای حق، ما خب معمولا افرادی که ککل هستن اسمشون میگذارن زلفری، معمولا مطالب باطل رو پخش میکنن و اسمشون میگذارن صدای حق. این برای شما ارز کنم اگر بناست توسل به غیر خدا جایز هست، همونطوری که از آیه 64 سوره نساء ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوا فاستغفروا واستغفر لهم الرسول، یا قضیه حضرت یعقوب و فرزندانش یا ابانا استغفر لنا، اگر اینها میگوین توسل به پیامبران جایزه پس اینا اعتراض کردن بر این که خواندن پیغمبر در حال حیات از مصادیق از اونم این دون الله نیست، که لا نتوسل الیك بنبینا از مصادیق از اونم این دون الله نیست، پس از اون الالله. این آقایان با توسل به این آیات و روایات توسل در زمان پیغمبر رو میگن مشروعه، توسل در حیات پیغمبر رو میگن مشروعه. پس اینها یک قدم آمدن جلو، یک اعترافی کردن بر این که توسل مطلق و حرام نیست. خب از اینها ما سوال میکنیم، شما به چه دلیل میگویید توسل به پیغمبر در حال حیات که امر مشروع بود نه تنها با توحید منافاتی نداشت بلکه عین توحید بود، به چه دلیلی این عمل مشروع، عمل توحیدی بعد از وفات پیغمبر
تبدیلشون به عمل شرک، عمل بت‌پرستی. اینه جواب بدید به ما. اگر میگویید برگیم که پیامبران صدای ما را نمیشنوند، پیامبران قدرت به قضای حوائج ما ندارند، خب این میشه یک امر عبث، یک امر باطل، دیگه شرک نمیشیم. شما عقیدتون این هست، ولی ما عقیده منطق به آیات متعدد که نسبت به شهدان که احیاون این درست هم یرزقون و لا تقولو لمن یقتل فی سبیل الله امواتن، ما عقیده من بر این هست، علمای اهل سنت هم عقیده کن بر این هست، بر این که پیامبران زنده هستن، مرد برای اونها معنا نداره. به قول بعضی از این آقایان من دیدم خیلی منور میداد مثلای ملازاده، میگه اندالله یرزقون نه اندالناس. از این آقایان سوال میکنیم، از دقل آیه 169 و 171 سوره آل عمران رو بخوانند دوباره. این آقا میگه اندالله یرزقون هستن نه اندالناس، مگر نستدیر بالله اندالله یک چیزیه، اندالله چیز دیگریه؟ مگر نستدیر بالله ما الان این در شیطان هستیم، انبیاء این در الله هستن؟ اینما تبلو فتنبه از الله، به هر کجا بنگرید همه جا این حضور خدای عالم است، تمام جهان محضر خدای عالم است، چه عالم دنیا، چه عالم برزخ، چه عالم ملک، چه عالم ملکوت، چه قیامت، اینها این در الله و این در ناس نداره. این آقایی که میگه اندالله یرزقون هستن و اندالناس یرزقون نیستن، در حقیقت این الفبای توحید رو نفهمیده، الفبای معرفت الله رو درک نکرده. این اضافه بر این، در همین آیه 171 که میگه بلا تحتبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتن، بعد در ذیل آیه جواب این آقایان رو میگه، این افراد بی‌سوادی که حتی از قرآن هم بهره نبردن، میگن اندالله و اندالناس. قرآن صراحت داره، فرحین بما آتاهم الله من فضله، این شهدا در برابر نعمت خدا دادی خوشحالن، و یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم، نشارت میرن به زنده ها. پس معلوم احیا اندالله نیستن، از احیا اندالناس هم هستن، بلکه یستبشرون بشارت میدهن بالذین لم یلحقوا بهم، به آن زنده هایی که هنوز به اونها ملحق نشدن، الا خوف علیهم ولا هم یحزنون، یستبشرون بنعمت من الله، باز به همین زنده ها بشارت میدن بر نعمت های خدای عالم و فضل الهی. این قضایا این آقایان مراجعه کنن کتاب های فقهی تمام فقه های اهل سنت را، ببینن آیا در آداب زیارت نبی مکرم این رو آوردن که وقتی میان کنار قبر پیغمبر، آیا توسل به قبر پیغمبر و توسل به نبی مکرم را در مدینه منوره کتاب های فقهی شافعی ها، مالکی ها، حنفی ها، حنبلی ها، حتی عبادی ها همه یک عمل مشروع میدانن، یا قضیه ای را که آقایان، یا حالا ما فرصتی نشد که در رابطه با بحث صحابه از نظر قرآن ما یه مقدار بیشتر بحث کنیم، این قضیه ای را که بین یکی از بزرگان صحابه ابو ایوب انصاری اختلاف از میان ابو ایوب انصاری و مروان، قرآن رو آقایان چه جوابی به ما میدن، یا در رابطه با قضیه ای را که آقایان نقل می کنن نسبت به عثمان ابن قنیس، اون فردی که بعد از پیغمبر اکرم متوسل به قدر پیغمبر می شه، این رو آقایان چه جوابی برای ما دارن؟ یا ما امام مالک بهتر از همه، رئیس مالکی ها کنار قبر پیغمبر ایستاده، داره مشغول خواندن دعا و زیارته، از اون طرف هم منصور دوانهی آمده با صدای بلند داره حرف میزنه. امام مالک بر میگرده میگه آبای منصور، مگه قرآن نگفته لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی؟ صدای خودتون رو بالاتر از صدای پیغمبر قرار میده. اگر پیغمبر مرده و صدا نمیشنوه، امام مالک به چه مجوزی داره؟ عذر میخوام، به چه مجوزی به منصور دوانیدی میگه لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی؟ و بعد از اعتراض آقای مالک رئیس مالکیان، منصور دوانیدی خجالت میکشه، احساس میکنه بلند بلند حرف زدن در کنار قدر پیغمبر چیه؟ اشکال داره.
نه.
بعد میاد میگه آقای مالک، حالا که من زیارت کردم پیغمبر اکرم را، میخوام دعا کنم رو به قبله پشت قبر پیغمبر دعا کنم یا روبروی قبر پیغمبر برگردم دعا کنم؟ خب آقای مالک میگه نه، روبروی قبر پیغمبر بیست و دعا کن. پیغمبر اکرم وسیله تو و وسیله پدرت حضرت آدم به خدای عالم هست. خب ببینید این عبارت در تمام منابع بزرگ اهل سنت مفصل آمده. خب این رو آقایان برای شما از کنن چه جوابی دارن به ما بگن؟ آقایان کتاب اشفا به تعریف حقوق مصطفى مال آقای سمبودی رو یه مقدار دقت کنن، خیلی مفصل رو این قضایا منوق داده.
بله.
این که ما بیان بگیم پیغمبر بعد از مردن ارتباطش با این دنیا قطع میشه و غیره، این نه با منطق قرآن سازگاری داره، نه با سیره صحابه و اتباع تابعین، هیچ از اینها همخوانی نداره.
بله، بسیار ممنون و متشکرم. تماسایی بعدی رو بگیرین. سلام علیکم، بفرمایید.
آقای عزیزی، سوال من از حضرت‌عالی اینه که چرا در قرآن کریم یک بار یک جا اشاره نشده که یکی از انبیا یا افراد مقدسی که در قرآن کریم داستانشون هست اینها به درگاه غیر خدا دعا کنن و این توجیهاتی رو که حضرت‌عالی میکنید قرآن انجام بده؟
خیلی متشکرم.
ببینیم که قرآن فرمایش میکنه الذین تدعون من دون الله عبادنم،
اینه درباره اینه که مفصل توضیح بدن، یه مقدار توجه کنید انشاءالله جوابتون رو میگیرم. سلام علیکم، بفرمایید. ما سوال شما رو شنیدیم، شما دوباره بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید.
وقتتون بخیر. من یک روز دارم اجازه بفرمایید اول تشکر کنم از روند منطقی برنامه‌تون. آدم من فکر میکنم حالا فارغ از محتوای بحثا، همین که ببینه افرادی مثل ملازده با فحاشی فقط جواب میده و شما و جواب برزبانی به بحث استفاده میدارم، همین کافیه برای اینکه مشخص بشه حق و دل چیه. یک کسی زنگ زد و من قدیگه متوجه شدم، گفت و الو.
بله بله، فرمایی شما میشنیم.
جبه وهابیت تو اگرم که چه اشکالی داره؟ من دو نکته رو به ایشون میخوام عرض کنم. یک، ما فرد مظلومیت ائمه دقیق جلوی چشمون
هست، هیچ اطلاعی متاسفانه از قضایان نداشت، واقعا هیچ اطلاعی نداره. میگه وهابی‌ها قدرتی ندارن و کاری انجام نمیدن.
انشاءالله که اطلاع نداشتن.
بله، هم اطلاعی نداشتن.
چیزی که حالا من از داخل ایران دیدم، روزنامه ها اخیرا یه تجمع شیعیان یعنی متعینین ایرانی جلوی سفارت عربستان بشن، من اخرایش رو دیدم، دلیلش هم فتوای وهابیا بود مبنی بر تخریب ولی مطلب سید الشهدا و حضرت امیرالمومنین در کربلا و نجف. این دو نکته. اما راجع به بحث تلسطو من میخوام یه نکته که خیلی متاسفانه امثال مولاده ها رو شما نوب میدن خدمت ها هستم، اونم اینه که تلسطو به معنی تلسطش نیست، به معنی وسیله قرار دادنه. این خیلی عادیه. ببینید تو زندگی روزمره ما هم هست، فرض کنید شما از یک تاجری میخواید یه پول قرض کنید، روتون نمیشه یا شما رو نمیشناسه، یه کسی که مثلا هم شما رو نمیشناسه هم آقای تاجر رو بهش میگه فلانی از من مثلا فلان کارو انجام بده یا وساطت کن، این رو من خواهش میکنم مکرر در مکرر هم بینندگان محترم توجه کنم، هم شما بفهمید که تلسطو من تلسطش نیست، به معنی
واسطه قرار دادنه. بله.
و این یک چیزی که تو قرآن همیشه جامعه فرزین فرمودن، وقتی فرزندان حضرت یعقوب در اون وجب یوسف میرن، خب خودشون به خدا بفهمن که از سخت رو لحالا بیوست بوده میکنن، یا عبس ها سر فرزندان به این فرزند تو برای ما استفاده کن، این به این معنی که حضرت یعقوب به خدا بیدن نه، بینزم یعقوب پیامبر علا نبی نواری برای اسلام پیش خود آلوی داره میگن که تو از روز شما که یه نکته هم اجازه بیدن خیلی از کوتاه کنم عرض کنم، ما معتقدیم که دین اسلام دین خاتمه، یعنی آخرین دینه و تا قیام قیامت این دین هست. یه روایتی از حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم که شیعه و سنی نقل کردن، مطابق یک اختلاف تعبیری از حدیث سرلنگ یا سرلنگ چیزی تاریخ اون سکون سرلنگ کتاب الله و عدتی شالا اهل سنت میگن کتاب الله و اهل رایی ما این تمن سید کن دوها زن تاسل دوها بده، یعنی حضرت سرلنگ چه مادامی که به این ها مدرست بکشید هیچ قیلی نداره زنده موده در سیل حیات حضرت سرلنگ مادامی که به این ها مدرست بکشید مدرست بکشید از زلالت در امانی. این فکر نمی کنم سند چی باشه رو بشه خدشش کرد، نه در سند این روایت قابل خدشه است نه در درالتش. حضرت خیلی با صراحت تمام می فهمهایم که مادامی که به این ها متوسط بشید، نه قرآن تنها نه اهل بیت تنها، مادامی که به خرده متوسط بشید از زلالت در امانی. این نمی کنم درائلی که برای جواز توسل به معنای واسطه قرار داد دلایل باشه که بشه به این راحتی با بحث منطقی خدشه دارش.
بله بسیار ممنون، متشکر از صحبت های ارزنده، خدا نگهدار. سلام علیکم. بفرمایید.
الو
بفرمایید. سلام علیکم.
سلام.
بله بفرمایید.
من الان برنامه دارم نگاه میکنم، این مستقیم تماسی بازه
مستقیم هست. بفرمایید شما برنامه توجه نکنید، با تلفن با من صحبت کنید. بفرمایید صداتون داره پخش میشه.
بله من الان من فقط خواستم سوالی بپرسم. نه من خواستم
بله بفرمایید، داریم صداتون رو میشنویم، صدای شما هم داره پخش میشه، شما تلویزیونتون رو نگاه نکنید لطفا.
من که خاطره از زندگی می‌خواستم تعریف کنم.
بفرمایید. ولی خیلی دقیق
اون موقعی که من آلمان تلفن می‌زنم، اون موقعی که من ایران بودم رفتم توی یه جمعی، یه نفر اومد بعد ما برای آینده اون یه چیزایی گفت، بعد آینده من این بود که این که من آینده این مثل حضرت یوسف دارم، یه چیزی نوشت و توی یه کاغذ رو من داد. اینو من همیده به خودم آوردم، حتی اومدم آلمان، ولی وضعیت زندگی من خیلی زاجو بود.
بله حالا این صحبت فرمایش شما چه ربطی به موضوع بحث ما داره؟ در باره بحث ما شما فرمایش دارید؟ اگر میخواید خاطرهتون فرید میخواید اینو بگید برای برنامه بعدی یک برنامه دیگه که باشیم مخصوص این موضوعات. الان میخوام در باره صحابه و توسل و موضوعاتی که در این باره هست اگر فرمایش دارید
من مسلمونم.
بله بله.
حتی به جایگاهی که کلیسا حضرت عیسی دعا کردم و کارم هم انجام شده، الان من دیدم تو زندگیم پیشرفت داشتم.
درسته.
حالا میخواستم بگم کار من اشتباه کفر بوده یا یعنی که من احترام به حضرت عیسی گذاشتم، یه سبیل عیسی رو برای خودم توسل اینجا قرار دادم.
بله هیچ اشکال نداره، توسل رو به عیسی ما هم بگم.
من خواستم تو بگم رایلا سوال به خصوصی نداشت.
خیلی ممنون، متشکرم. تشکر از شما، خدا نگهدار.
خیلی ممنون.
خدا حافظ. سلام علیکم. بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم ورحمت الله.
خدمت شما با آقای دکتر قزوینی سلام عرض می‌کنم. انشاءالله این اعیاد گذشته و آینده شهر امامت و معبد سنت انشاءالله به شما تبریک عرض می‌کنم.
خیلی ممنون. ما هم به شما تبریک
می‌گیم. خیلی ممنون. در رابطه با مطالب این جلسه یک حدیث دیگر رو من میخوام عرض کنم خدمتون که حاجی قزوینی به حدیث اشاره فرمودن. حدیثی از عنوانش از توسل پیامبر به حق پیامبر و حق پیامبران پیشه که داستان فوت فاطمه بنت اسد است که من فقط ترجمهش عرض میکنم خدمتون، که ترجمهش این است که هنگامی که فاطمه دختر اسد درگذشت، رسول خدا صلی الله علیه و آله پس از اطلاع از منکبه بر بالین او نشست و فرمود ای مادرم پس از مادرم، خدا تو را رحمت کند. بعد اسامه ابو اکلوب عمر بن خطاب و غلام سیاهی را خواست که قبر آماده سازند. وقتی قبر آماده شد، پیامبر خدا با دست خود لحد ساخت و خاک آن را با دست خود در آورد و در قبر رو به پهلو دراز کشید و اینچنین دعا فرمود خدایی که زنده می کند و می میراند و او زنده است و نمی میرد، مادرم فاطمه دختر اسد را بیامرز و جایگاه او را وسیع قرار ده. و هم که پیامبر است و پیامبرانی که پیش از من بودن که نویسنده کتاب خلاصت الکرام کلام اینجوری توضیح دادن که رواق و طبرانی فی کبیر و الاوسط و ابن حبان و الحاکم و صححوه، یعنی این حدیث و طبرانی در معجم کبیر و اوسط خود و ابن حبان یا ابن حبان و حاکم نقص کرده و صحتان را تصدیح نمودن. همچنین آقای سید احمد زین دهلان در کتاب از دور عرستانیه قررد دهلال وحابیه ایشون هم سنین نوشتن که محدث معروف ابن عبی شیده از جابر این حدیث را نقل کرده و نیز ابن عبدالبر از عباس و ابو نعیم از انس نقل نمودن و همه این مطالب را جلال الدین سیوطی در جامعه کبیر آورده است. دو تا کتاب دیگه هم همین نویسنده این حدیث آوردن. اینجا یکی کتاب هلیت الاولیاء ابو نعیم اصفهانی جلد سوم صفحه 121 و کتاب وفا الوفا سمهودی جلد سوم صفحه 899.
بله.
این در رابطه با این حدیث
مستمم.
اگر وقت اجازه میده چند تا کتاب هم استاد جعفر صبحانی در همه رابطه معرفی کردن تو کتابش، من اونا رو هم فقط اشاره بکنم.
فقط اسم کتاب رو بفرمایید ممنون میشم.
در یکی کتاب و الوفا فی فضائل المصطفی یک فصلش آقای ابن جوزی به توسل به پیامبر گرامی اختصاص دادم و یک فصل دیگه هم طلب شفا از قبر ایشان است.
بله.
کتاب دیگه مصباح انطلاق المستقیمین به خیر الانام از آقای محمد ابن نعمان مالکی هست و همچنین کتاب وفا الوفا هم که به اون کتاب استناد کرده در رابطه با توسل به پیامبر از اون حدیث زیاد نقل کرده. کتاب دیگه البیان و الاختصار هست که توسل های علما و صالحین را در مواقع گرفتارشون به پیامبر آورده که نویسندهش آقای ابن داود مالکی شاذلی هست.
بله.
کتاب دیگه کتاب آقای تقی الدین سبکی به اسم شفا و استقام از که صفحات 120 تا 133 شد به همین مسئله پرداختن. اگر وقت دارم چند تا کتاب دیگه
بسیار ممنون. خیلی وقتمون به پایان رسیده. تشکر از تماس شما. انشاءالله در خصوص
تماس
خیلی ممنون و متشکرم. خدا نگهدار. سلام علیکم. بفرمایید. سلام علیکم.
سلام عزیزم.
سلام علیکم
و رحمت الله.
بفرمایید.
خیلی خوش.
سلام
آقا جواد. می‌خواستم سوالی طرح کنم.
من هدایتی هستم. فرمایش شما رو می‌شنوم. شماتون داره پخش میشه. بفرمایید.
حال احوال شما خوبه؟
الحمدلله.
آقا ببخشید من مزاحم شدم. ما اکثر که عده می‌شینیم قرآن می‌خونیم. بعد اینا بر مبنای من دون الله میگن به غیر از خدا. من حقیقت یه خور همچی ناراحتم توی صحبت اینا. میشه برنامه شرک رو برای من مشخص کنم؟ شرک یعنی چی؟ این توسلی که شما میفرمایید آیا ما میتونیم به همه به اطهار به حساب امامامون اینو متوسل بشیم؟ آیا این شرک نیست؟
شما چند تا از این برنامه های ما رو دیدید؟
والا من حقیقت خیلی مشتاقی برنامه دارم. من همه برنامه آقای دو صحابی رو میبینم.
بله این ما چهار برنامه این چهارمین برنامه که ما در باید توسل صحبت کردیم. انشاءالله شما اگر اون برنامه رو ندیدید تهیه میکنید میبینید و باز ادامه این برنامه رو هم ببینید انشاءالله به جهاتون برسید.
ممنون. من الان دارم شما میبینم. شما دارید با یکی دیگه صحبت
میکنید. شما همین که شما نباید منو ببینید. شما همین که شما نباید منو ببینید. شما با تلفن من صحبت کنید. بله. شما باید ده ثانیه تاخیر دارید.
شما یه زیارت داریم میکنیم از تلویزیون.
بله بله. شما صدای تلویزیون رو ببندید. و بعد با تلفن من صحبت کنیم. حالا 10 ثانیه تاخیر داره. خیلی ممنون صدای شما رو شنیدیم. سوال شما رو هم شنیدیم. خدا نگهدار. درود
سلام بر آقای تعظیمی برسونید. بگید آقا ما دستتون می‌بوسیم.
صدای شما رو شنیدند و سلام شما رو هم شنیدند. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خب جناب تعظیمی اگر توضیحی درباره همین تماس گیرندمون داشتن که یعنی چی توسل یک سوالی کردن اون بیننده‌ای که دوباره اومدن سوالشون تکراری بود. البته حالا یه اشاره کردن که چرا در قرآن پیامبران دیگه پیامبران به پیامبران دیگه متوسل نشدن. ببینید هر پیامبر در زمان خودش اشرف مردم اون زمان بوده و خودش مردم رو دعوت میکرده به سوی خدا. پیامبر اسلام اشرف از همه پیامبران الهی و بالاتر و با فضیلت‌تر از همه پیامبران الهی بوده و ما به عنوان کسانی که خطاها گناهانی در زندگیمون هست و نواقشی هست و انسانهای عادی و معمولی دیگه، این برجستگان عالم رو به عنوان معصومینی که خطا و گناه نکردن واسطه قرار میدن، طبیعتا مادون مافوق رو واسطه قرار میده، برای مافوق همه مافوقات خدای سبحان باشه. شما قضیه درباره این مطلب توضیح بفرمایید و همچنین تماس اخیری که این بیننده عزیزمون داشته.
البته ما در رابطه با معیار شرک و معیار توحید، حالا اگر فرصتی میشه ما باید یه نظر مفصل صحبت کنیم، تقسیم بندی توحید به توحید ذاتی، توحید صفاتی، برای شما مثلا توحید در عبادت، توحید در خالقیت، برای شما اینها باید یه نظر مرزبندی ها کلا مشخص میشه از منظر آیات و روایات، در آن فرصت جواب دادن نیست. حالا اگر هم لازم باشه ما شاید در دنباله همین بحثی که پیاده می کنیم این بحث مطالبی شدن روی پایتمون نگذاریم که اصلا مبانی توحید و مبانی شد و مراتب و اقسام توحید و شرک رو ما بول میدیم انشاءالله برای تقریبا دو صد دیگر روی سایت میگذاریم عزیزان انشاءالله استفاده کنن. ولی این که قرآن برای ما یک کتاب درسید، ما عرض کردیم وقتی در سوره نسا آیه 64 صراحت داره بلو انهم ازدلم و انفسهم، اونهایی که گناه کردن در حق خودشون ظلم کردن، بیان نزد پیغمبر وستغفر الله وستغفر لهم الرسول، پیغمبر برای اونها طلب مغفرت کنه. اصلا اونهایی که دارن این کار توسل می کنن اینها رو قرآن منافق می نامه. در سوره منافقون آیه 5 میگه و اضافی لهم تعالوا یستغفر لكم رسول الله رسول الله. آقا این آیه رو چیکار میکنن؟ میخوانن در قرآن یا نمیخوانن؟ وقتی به منافق میگن بیایید پیغمبر برای شما استغفار کنه، نه فوقهم تنتون رو برمیگردانن. این دیگه خیلی صراحت داره، خیلی واضح و روشن، و اذا قیل لهم تعالوا یستغفر لهم رسول الله. خب قرآن چرا نمیگه و اذا قیل لهم تعالوا مثلا تستغفر الله، اینا بیان خدا را استغفار کنن، میگه یستغفر لهم رسول الله، یستغفر لهم رسول الله. این دیگه خیلی صراحت داره، تدیگی حضرت یعقوب یا ابانا استغفر لنا، این کاملا صراحت داره. و من توجه این عزیزان رو جلب می کنم، عبارتی را که آقای زینی دخلاق یک عبارت خیلی جامعی داره، یعنی از اون عبارت هاییست که واقعا باید با طلا نوشته بشه. ایشون میگه والحاصل ان مذهب اهل سنت و الجماعت، مذهب اهل سنت و جماعت اینه صحت التوسل و جوازه بالنبی فی حیاته و بعد وفاته. مذهب اهل سنت و جماعت اینه توسل به پیغمبر که در زمان حیات است که بعد از وفاتش جایزه، و کذا به غیر این من الانبیاء و المرسلین و کذا به الاولیاء و الصالحین. همینطور توسل به غیر پیغمبر به سایر انبیاء و اولیاء و صالحین. بعد ایشون یه تعبیر زیبایی داره، پس به گذاشته بین شرک و توحید. این عبادت را از عزیزان تقاضا دارم دقت کنند، میگه لئن معاشر اهل سنت لا نعتقد تأثیرا ولا خلقا ولا ایجادا ولا اعداما ولا نفعا و ضرا الا لله وحده لا شریک له. بابا این آقایان پنبه از گوششون بردارن، از مصادق یجعلون اصابه هم فی آذانه نباشن. میگه ما اهل سنت معتقدیم هیچ تأثیری در عالم، هیچ خلقی و ایجادی و نفع ضرری غیر خدا ندارن. اگر ما متمثل میشویم به نبی، معتقد نیستیم که نبی مؤثر در عالم وجوده، نبی نفع ضرری دارد.
لا نعتقد تأثيرا ولا نفعا ولا ضرا للنبي ولا لغيره من الأحياء والأموات. ما معتقد نیستیم پیغمبر و یا دیگر مردگان نفعی میرسانند یا ضرری میرسانند. ما اونها را واسطه قرار میدهیم بین خودمون و بین خدا. اونها از خدا بخواهند به ما نفعی برسد و از خدا بخواهند از ما ضرری دور بشود. این عین توحیده. ما نیامدیم نسبت به نبی مکرم نستعین بالله بگیم دکانی دارد در برابر دکان خدای عالم. بعد میگه الله خالق کل شیء و الله خلقکم و ما تفعلون. و اضافه این آقایان سنت رو ببینن، ببینن در طول تاریخ صحابه برخوردشون نسبت به قبر نبی مکرم چه بوده. حالا ما فرصتی نشد که دیگه توسل بلال معظم رسول اکرم را که در اصطلقاب ابن عزیز جلد اول صفحه 28 مفصل آورده توسل بلال ابن حارث را، آقای ابن حجر عسقلانی در فتح الباری جلد دوم صفحه 412 میگه صحیحه. برای شما عرض کنم توسل بزرگان حنابله به قبر امام کاظم. آخه این چی میگن آقایان وهابی ها؟ این رو دیگه در تاریخ بغداد جلد اول صفحه 103 ابو علی خلال از بزرگان حنابله هست. میگه ما حملنی امرون فزکت تو قبر موسف نجعبر فتوسل تو به الا سحل الله ما اوهد. هر مشکلی برام پیش می آمد کنار قبر آقا موسف نجعبر می رفتم فتوسل تو به. آیا این آقای ملازاده جرعت داره میگه ابو علی خلال مشرک محبور الدمه؟ یا در رابطه با قضیه محمد ابن معمل نسبت به ابن خزیمه از شخصیت های برجسته اهل سنته، امام اهل حدیثه، میگه اینها وقتی می آمدن به زیارت قبر آقا امام رضا میگه فرعیت من تعظیم ابن خزیمه لتلک البقعه و تواضع الها و تذرع الها ما تحیرنا. وقتی تواضع اینها را در برابر قبر آقا امام رضا می بینیم و واقعا ما بیتیرت دچار می شدیم. آیا وهابی ها جرأت دارن یا ابن حبان را از بزرگان اهل سنت از اسطوانه های رجالی اهل سنت بگن این آقا کافر مشرک محدور الدمه؟ چون ایشون میگه من در کنار قبر امام رضا هر وقت مشکلی برای من پیش می آمد کنار قبر امام رضا می رفتم و متوسل می شدم و مشکلم حل می شد. آیا جرأت دارن یا بگن آقای ابن حبان کافره؟ آیا در رابطه با قضیه امام شافعی جرأت دارن بگن این آقای محمد ابن ادریس شافعی کافر مشرکه؟ چرا؟ میگه این نیل حتدن رسو به قبر علی حنیفه و عزی و الى قبر ایزین کن میومین، یعنی ظاهرن میگه من هر مشکلی برام پیش میاد و اذا قرزد لیحادتون سلیت و رجعتین و جلت الى قبره و سألت الله تعالی الحاجت اینده. یه هدف مشکلی برام پیش میامد کنار قبر ابو حنیفه میامدم. آیا آقایان جرأت دارن بگن امام شافعی مشرک هست و کافر هست؟ این یک مورد نیست، دو مورد نیست، در طول تاریخ صحابه تابعین اتباع تابعین الان بزرگان اهل سنت میان کنار قبر آقا رسول اکرم متوسل میشن در زیارتنامه هاشون میخوانن. آیا ما بیان بگیم تمام اینها مشرک هستن؟ هیچ کدام از این علما معنای شرک توحید رو نفهمیدن. آسمان ترکید، آقای محمد بن عبدالوهاب آمد بحث توحید و شرک رو برای مردم آموزش داد.
بله بسیار بسیار ممنون، متشکر. بله اینا جرأت نمی کنن که الان بگن محمد بن ادریس شافعی مشرک هست یا حنابله که متوسل به قبر حضرت موسی بن جعفر علیه السلام می شدند مشرک هستند، یا ابن حبان که متوسل به قبر امام رضا علیه السلام می شد مشرک هست. اینا الان جرأت نمی کنند، ولی الان فکر می کنند در خیال خام خودشون اگر بتوانند مذهب اهل بیت رو از بین ببرند، پیروان اهل بیت و شیعیان رو نابود کنند از بین ببرند، حتما چنین جرأتی هم خواهند کرد، سراغ اونها هم خواهند رفت برای نابودی اونها و برای کافر دونستن اونها حتی اگر امام شافعی باشه. جناب آقای قزوینی میدونم الان برای این مطلبی که ما مطرح کنم فرصت خیلی نیاز هست، حداقل بعد نیم ساعت در باید صحبت بکنیم، ولی شما فقط یک اشاره دو دقیقه اگر بفرمایید وقت برنامه تمومه. میخواییم به یعنی وقت اذان شده درباره کتاب لله ثم للتاریخ یک توضیح رو بفرمایید و بعد دادیم بعد میبین ببینندگان عزیز من که در برنامه های آینده مفصل درباره این کتاب و نویسنده جعلی اون صحبت کنیم.
در رابطه با کتاب لله ثم للتاریخ که در سال 1380 در عربستان سعودی این کتاب چاپ شد و شاید با تیراژ میلیونین در خود عربستان، در کویت، قطر، ایران منعکس شد، این قضیه کتاب به نام سید حسین موسوی به عنوان یک روحانی شیعه هست، این رو ما داریم اعلام میکنیم، اصلا در حوزه علمیه نجف علمای نجف فردی به نام سید حسین موسوی را نمیشناسند، این موهوم هست و نویسنده این کتاب من به نظر خودم عثمان الخمیس هست، چون قلم ایشون هست و این کلمه سید حسین موسوی را اینجا برای شما کنم به عنوان یک نماد و داستان آورده و خب در همینجا هست که سید حسین موسوی میگه من اجازه استعاد از مرحوم شیخ محمد حسین آل کاشف الفتا دارم، خانوادهشون اعلام کردن اصلا همچین موضوعی را ما در طول عمرمون نشنیدیم و نمیشناسیم. جالب اینه که بینندگان عزیز این را بدانند مؤلف به قول میگن آدم دروغگوش هم حافظه هست، ایشون در صفحه 104 این کتاب می نویسه فی زیارتی للهند التقیت از سید دلدار علی فاهدانی نسخه من کتابی اساس الاصول، من در هند ملاقات کردم سید دلدار نقوی را و کتاب اساس الاصول را به من داده، این را اولا کسان دقت کنن در صفحه 104 این رو داره و بعد میاد و در صفحه 80 میگه و قال الامام الخوئی فی سهوسیته لنا و هو علی فراش الموت، آقای خوئی هم در حالی که تو فراش آن احتضار بودن هم که چیزی به من گفتن، من این کتاب رو آقای شیخ محمد سال قدباشی یک مناظره داشتیم آمد ازش این سؤال رو کردم، گفتم آقا ایشون داره میگه من با سید دلدار نقوی در هند دیدار کردم، آقای سید دلدار نقوی 1235 از دنیا رفته و از طرف هم میگه ایشون این دو شخصیت رو ببینه
با آقای خویی ملاقات کردم، از اون طرف میگه من با آیت الله خویی ملاقات کردم،
بله خوبی هم در 1414 از دنیا رفته،
این
1414 اون 1235 حتی اگر ایشون در وقت ملاقات با آقای سید دلدار نقوی یک جوان 15 ساله بود باید این سید حسین موسوی 200 سال عمر کرده باشه، آدم 200 ساله باشه، یعنی هم بتواند سید دلدار نقوی رو دیدار ملاقات کنه و هم بتواند مرحوم آجلا روزما خوبی را ملاقات کنه و اضافه ایشون اصلا میاد از بعضی از علمای شیعه مثلا از آیت الله کافی میگه سید لطف الله کافی و حالا که هر که میدانن شیعه ها به شیوخ سید نمیدن و از شخصیت های بزرگ شیعه را ایشون برای شما کنن میاره و از اینها به عنوان سید میسازه، مثلا که شیخ محمد جواد مغلیه میگه این سید ملا علی نقوی را سید دخل، خب همه میدانند که اصلا بچه شیعه ها پیرزن هایی که پشت کوه زندگی میکنند میدانند شیعه ها سید به فرزندان پیغمبر میگن، اونهایی که خلاصه شیخ هستن ما نمیخوام جسارت به شیخ ها بکنیم، حالا شاید این شیخ ها از نزد حضرت سلیمان و ابوذر باشن نمیگیم از نسل چیزهای دیگر هستن، ولی دیگه و در عرف شیعه به شیوخ سید اطلاق نمیشه.
بله.
من در صفحه 20 میگه من کتاب کافی را پیش آقای خوئی تلمذ کردم، یعنی درسش خواندم، تمام دنیا میدانه برای اینکه کتاب کافی کتاب درسی نیست و مطالب دیگری که ایشون آمده خیلی مطالب واهی و
فقط من دو تا جمله را اجازه به من در یک دقیقه عرض کنم. من دیدم که خدای ملا دولت و برنامه هاست به ایمان یک سند هر روز این کتاب رو معرضی میکنه، کتابی که نه ریشه داره نه اساس داره نه مؤلف شناخته شده از موهوم هست. ایشون آمده در این کتابی از افراد مرتد از مرتدین تجلیل کرده. مثلا شما ببینید ایشون در صفحه هست همین کتاب لله ثم للتاریخ از احمد کسروی به عنوان یک شخصیت برجسته اسلامی نام برده و از او تجلیل کرده. تمام اونهایی که کاملا تو جریان هستن میدانن که کسروی یک آدم مرتده منطور خاتمیته. در کتاب قول الاسلام میگه کل بل نحن نعلم کل ما علم مسلمین الیوم من الشیعه و اهل سنه هم ارزل الناس و ادل هم شیعه و سنی امروز از رزترین و تسترین انسان های روی زمین هستن. و امثال این قضایی ها روایاتی از کتب میاره که اصلا دیگه وقتی منال وجود ارتباطی به عقاید شیعه نداره. البته این کتاب جوابهای متعددی داده شده. ما در سایتمون کتابی داریم مثل کن هست اهل بید از جنگتا می کنه جناب آقای شیخ علی آل محسن از علمای بزرگ و شخصیت های برجسته قصیب در عربستان سعودی یک کتابی می که لله ثم للعقیده و در ایران کتاب برگزیده سال ولایت شد از ایشون دعوت ایشون داد و این کتاب در سایت های مختلف هم
بله. البته
هر باری
این
کتاب
میگه
بخوام
درستونم
باید
بله بله بله
دو ماه
در
این باره باید
صحبت کنیم. ما حالا این قول رو ببینم دیگه از رو ارجمند که به شکلی مقدار مشروح تر حالا لااقل نیم ساعت درباره این کتاب صحبت بکنیم که به هر حال دست خالی این فرقه زاله وهابیت خالی تر از همیشه بشه که یک کتاب جعلی و دروغی رو با یک نویسنده‌ای که هرگز در دنیا وجود خارجی نداشته اینقدر به رخ دیگران نکشند.